داد. خیلی کار سختیه.
خب باید تلاش کنی و حستو بیان کنی که میا.
خودتون تلاش کنید.
ازم میخوای تلاش کنم چیزی رو توضیح بدم که تو حس میکنی؟
خب حسم به اینجا مثل حسیه که به خونه مریم دارم.
یعنی
حس آرامش، حس توی خونه بودن، یه خونه واقعی که آدم احساس امنیت داره، نگران نیست بیرونش کنن یا بهش بی‌محلی کنن.
میدونی کی میا؟ ما آدما هر کدوم شخصیت دوگانه ای داریم، یه ور ضعیف و یه ور قوی. این دوتا همیشه با هم کشمکش دارن. بعضی وقتا ور ضعیف با کلک و عقبازی برنده میشه. مثلا یه نفر علی‌رغم میلت کفشتو ازت میگیره یا خودشو بهت تحمیل میکنه. وقتی توی باشگاهی و داری ورزش میکنی روی خودت و بدنت کنترل داری، واقعا قدرتمندی و این قدرت رو اعمال میکنی. اما وقتی ورزش نمیکنی تبدیل به یه آدم معمولی میشی، یه آدم معمولی با تمام ضعف و ناتوانیاش. اینجوری احساس ناامنی میکنی و انگار چجوری بگم حساس تر میشی. یعنی
میفهمم چی میگی. از این ور ضعیفم متنفرم.
ولی کیمیا تو هر دوی اینایی.
پس شما واقعا فکر میکنید من آمادگی برگشتن به سر تمرینامو دارم؟
از نظر من اشکالی نداره، ولی ازت یه چیزی رو میخوام که باید همیشه یادت باشه. هر وقت لازم بود با کسی حرف بزنی درباره هر چی، من اینجام که بهت گوش کنم. کافیه بهم زنگ بزنی.
من اگه بخوام با کسی حرف بزنم به پدرم زنگ میزنم.
فکر میکنی پدرت چی کار کرده که تونسته عشق و علاقه تو رو به دست بیاره؟
چطور؟
شاید بتونم رازشو بدزدم و بدمش به مامانت.
فکر کنم وقت جلسه امروزمون تموم شد.
بله تموم شد.
خداحافظ دکتر جورجانی.
خدا نگهدار کیمیا، تا هفته بعد.
برنامه ای که شنیدید کاری بود از گروه سلامت روان رادیو سلامت.
انشالله که همیشه تندرست و سعادتمند باشید و هممون بتونیم برای داشتن روزهای بهتر با صبر و لبخند تلاش کنیم. اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. Thank you.
یار 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 هم زبانی خیشی پیوندی است هم زبانی خیشی پیوندی است یار با نامحرمان چون بندی است یار 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 ای بسا هندو و تا که هم زبان ای بسا هندو و تا که هم زبان ای بزن دان تا چون بیگانگان از زبان محرمی خود دیگر است همدلی از هم زبان
گاهی باید به مشکلات و رنج‌های زندگی لبخند زد و امیدوار بود که خداوند مهربان درهای شادی را به روی من باز خواهد کرد و هیچ وقت ما را تنها نخواهد گذاشت. بیایید تلاش کنیم که روزنه‌های امید همیشه روشن بماند. اینجا شبکه رادیوی سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
زنان جامعه من، تهیه شده در گروه خانواده رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. من فرهنوز اکبرزاده برای تهیه این گزارش همراه شدم با سرکار خانم دکتر بهنوش عابدی اردکانی، متخصص پاتولوژی، شاغل در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی، که از شما دعوت می کنم شنونده برنامه ما و این گفتگو باشید. سرکار خانم دکتر بهنوش عابدی اردکانی، به شما سلام می کنم.
سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم خانم دکتر که این فرصت رو به برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت دادید. ما در این برنامه خانم‌های جامعه رو معرفی می‌کنیم به شنوندگانمون و دوست داریم که خودتون به طور کامل‌تر معرفی بفرمایید خودتون رو.
خیلی ممنون از این فرصت. من در واقع پزشک متخصص پاتولوژی هستم. از سال 1377 که در واقع تحصیلات آکادمیکم به اتمام رسید در دانشگاه علوم پزشکی ایران، شاغل بودم توی مراکز بیمارستانی مختلف در وابسته به سازمان تامین اجتماعی، به خصوص در تهران و کرج، و همچنین من عضو انستیتوی تحقیقاتی بیماری های گوارش کبد در دانشگاه تهران هستم. در از حدود 16 سال پیش که به ریاست جناب آقای دکتر ملک زاده در واقع فعالیت میکنه. در مجموعه کارهایی که علاوه بر کارهای تشخیصی و درمانی که انجام میشد، به خاطر فعالیت های تحقیقاتی من این امکان رو داشتم که یه سری پروژه های تحقیقاتی رو در مجموعه مطالعات تحقیقاتی که در انستیتوی تحقیقاتی گوارش کبد دانشگاه تهران انجام میشد در ارتباط با سرطان‌های مری و معده در شمال ایران، من پروژه‌ای رو انجام دادم در کشور امریکا و به دنبال اون در کشور فرانسه در ارتباط با عوامل سرطان‌زایی در سرطان مری در استان گلستان، که از مناطقی هستش که این سرطان در کشور ما شایع هست، و از اون به بعد در واقع فعالیت‌هامو ادامه دادم. با در واقع شغلم تغییر پیدا کرد، محل اشتغالم تغییر پیدا کرد از ایران به کشور فرانسه در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان که مرکز تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی هست که وابسته به سازمان ملل متحده و مقرش در کشور فرانسه هستش، و اونجا علاوه بر این که به طور کامل تمام به اصطلاح همکاری هامو با پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد در تهران ادامه میدم، ولی خب به اصطلاح مطالعات دیگه ای هم هستش که در ارتباط با تحقیقات بر روی سرطان انجام میشه.
خانم دکتر اردکانی، با توجه به حرفه شما که خیلی حساس هست و با توجه به نوع مشغولیتی که دارید، میخوام بیشتر درباره وضعیت کاریتون در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی برای ما بگید و اینکه برنامه‌هایی که در این زمینه دارید.
آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان در واقع هدف اصلیش پیشگیری از سرطان هست، یعنی در واقع هدایت میکنه مطالعات تحقیقاتی رو که بیشتر هدفشون این هست در کشورهایی که از نظر وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرفته نیستن و امکانات رفاهی و اقتصادی درشون هنوز کمتره، هدف اصلی سازمان این هست که در این کشورها در واقع مطالعات تحقیقاتی رو پیش ببره که منجر به پیشگیری از سرطان میشن. کمتر در واقع میشه بگیم هیچ کدوم از مطالعات سازمان وابسته به درمان در سرطان نیستن، بیشتر هدف اصلی این هستش که ما چه کار میتونیم بکنیم که این سرطان‌های مختلفی که جامعه جوامع مختلف رو در واقع تحت تاثیر قرار میده، اینها بتونیم ازشون پیشگیری کنیم. به همین منظور خیلی از مطالعات در واقع متمرکز هستن روی تغییرات مولکولی که اتفاق میفته در سطح بسیار ریز مولکول‌هایی که در داخل سلول وجود دارن و عوامل محیطی، عوامل ژنتیکی یا هر عامل دیگه‌ای که تغییراتی که در بدن اتفاق میفته منجر به جهش‌های در ساختمان ژنتیک بدن میشه که اینها رو مستعد میکنه به بروز انواع کانسرها. متاسفانه علارغم اینکه خیلی از کانسرها الان در واقع از نظر مولکولی و ژنتیکی شناخته شده هستن، حداقل پیشرفت‌های خیلی خوبی در شناخت مکانیزم سرطان زاییشون شناخته شده، ولی خیلی از کانسرها هم هستن که همچنان عوامل ایجادشون ناشناخته هست و مجموعه مطالعاتی که در این آژانس انجام میشه بیشتر به این منظور هست که این مکانیزم ها شناخته بشه. سازمان امکانات خیلی خوبی داره، مطالعات به اصطلاح همکاری های بسیار وسیع بین المللی داره با کشورهای مختلف که بیشتر نمونه های مختلفی از بیماران در فرم های مختلف مطالعاتی جمع آوری میشه و کاری که توی آژانس انجام میشه در واقع طراحی و هدایت پروژه هایی هستش که منجر به شناسایی علت بروز سرطان ها و اینکه چطور ممکنه بتونیم از پیدایش این سرطان ها جلوگیری کنیم. انواع مختلفی از سرطان ها تو آژانس بررسی میشن، ولی به اصطلاح خیلی متمرکز هست روی سرطان های ریه، سرطان های کلیه و سرطان های دستگاه گوارش.
خانم دکتر اردکانی، از کارهای تحقیقی و پژوهشی خودتون هم برامون بگید که در این زمینه انجام دادید.
من عمده فعالیتام در ارتباط با همکاری‌هایی هستش که با مرکز پژوهشکده تحقیقات بیماری‌های گوارش کبد دانشگاه تهران انجام میدم که مربوط به سرطان مری و معده هست. مطالعاتی که انجام دادیم، گرچه که هنوز مکانیزم جزئی در واقع بروز این سرطان‌ها در ایران و بقیه جاهایی که این سرطان ها درشون شایع هست شناخته شده نیست، ولی یه سری عوامل به هر حال شناخته شده، مثلا چای داغ که در استان گلستان بسیار در بین همه ایرانی ها و به خصوص در منطقه گلستان نقشش در بروز سرطان مری در واقع به اثبات رسید. عوامل دیگه مطالعاتی که من انجام دادم بیشتر مربوط بود به عوامل محیطی، در واقع مجاورت هایی که ساکنین منطقه با عواملی که در محیط زندگی وجود داره و این عوامل بدون اینکه خودمون بدونیم در واقع بدنمون رو تحت تاثیر قرار میده و مستعد میکنه به بروز کانسر، که من این رو در استان در ارتباط با سرطان مری پروژه‌ای من بوده در اونچه که در سوخت ناقص از مواد که چه در حالا در سرطان ریه شناخته شده در دود سیگار، ولی در سرطان‌های گوارشی هم در روش پخت غذا، در نحوه به اصطلاح اون چه که در نهایت باعث میشه که ترکیباتی از این نحوه در مدل پختن غذا ممکنه به وجود بیاد که این ترکیبات وقتی که خورده میشن همراه با غذایی که پخته میشه ممکنه منجر به بروز سرطان بشن. یکی از مطالعات این بوده. همینطور نشون دادیم که میزان جهش‌های ژنی که در بعضی از ژن‌ها در آدم‌هایی که در اون منطقه زندگی میکنن بسیار بالا هستش و الان هم داریم مطالعات بیشتری رو در واقع برنامه ریزی میکنیم برای اینکه سرطان مری بسیار سرطان کشنده‌ایه و وقتی که مریض به دست پزشکا میرسه در واقع سرطان خیلی پیشرفته هست و خیلی اقدام درمانی مناسبی برای مریضا نمیتونیم انجام بدیم، طول عمر خیلی بالایی ندارن این مریضا. در نتیجه الان در حال برنامه ریزی برای پروژه‌های جدید و آیندهمون هستیم که بتونیم راههایی پیدا کنیم که در تشخیص زودرس این بیماری به ما کمک بکنه و بتونیم آدم‌هایی رو که با توجه به شناختی که از وضعیت جغرافیایی و اقتصادی منطقه گلستان پیدا کردیم در طی این سال‌ها، بتونیم آدم‌هایی رو که حدس می‌زنیم اینها بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان هستن شناسایی بکنیم و مورد به اصطلاح پیگیری قرار بدیم تا بتونیم زودتر ابتلای به بدخیمی رو درشون تشخیص بدیم زمانی که هنوز درمان براشون میسر. علاوه بر اون چه که من در ارتباط با ایران انجام میدم، مطالعات دیگه هم در ارتباط با مکانیزم‌های به خصوص پروژه‌های بزرگی که انجام شد در آژانس در ارتباط با سرطان کلیه بود در اروپای مرکزی و اروپای شرقی که یکی از بالاترین به اصطلاح میزان‌های سرطان کلیه در اروپای مرکزی هست و مطالعات ژنتیک خیلی وسیع انجام شد که عامل این رو هم شناسایی بکنیم. این مطالعات رو در واقع هنوز داریم پیش می‌بریم، برای اینکه مطالعات مولکولی الان امکانات شناسایی مولکولی بسیار وسیع شده، بسیار قدرتمند شده، احتیاج داره که نمونه‌های خوبی داشته باشیم و ولی از اون طرف وقتی که اینها میرن در دستگاه‌هایی که توانمند هستن و میتونن این وضعیت ژنی سلول‌های بدن رو ارزیابی بکنن، اطلاعاتی که از اینها خارج میشه انقدر وسیع و بزرگه که مدت‌های طولانی طول می‌کشه تا این اطلاعات تجزیه و تحلیل بشن و نتیجه قطعیشون اعلام بشه. یه خلاصه‌ای از مجموعه کارهایی که انجام میشه در واقع خدمتتون گفتم، ولی خیلی از این پروژه‌ها همچنان در حال انجامن و مطالعات و نتایجشون به تدریج داره در مجلات مختلف چاپ میشه.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر اردکانی، متخصص پاتولوژی، محقق و پژوهشگر در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی. خانم دکتر اردکانی، درباره فعالیت‌های گسترده‌ای که در زمینه حرفه و شغل خودتون دارید برامون توضیح دادید. می‌خوایم با عنوان یک خانم که به هر حال فعالیت‌های گسترده‌ای دارید، از زندگی شخصی خودتون هم برای ما بگید و بگید که چطور تعادل برقرار میکنید بین این همه فعالیت و زندگی شخصی خودتون.
زندگی شخصی من واقعا خیلی پیچیده نیست، ولی به هر حال زندگی یعنی کلن وقتی که توی این کار هستی خب یه سری مسائلی رو به وجود میاره که یه سری گرفتاری های ایجاد میکنه که وقت آزاد آدم مطمئنن کمتره. توجهات من بیشتر به چیزایی هستش که یعنی باید وقتمو خیلی تنظیم بکنم جوری که با توجه به حجم زیادی کاری که هست برای خیلی از کسایی که تو این زمینه کار میکنن، ولی خب وقتمو تنظیم میکنم که بتونم امکانات، خیلی دوست دارم که امکانات سفر برام فراهم باشه، اینو سعی میکنم با توجه به کارم. خب خوشبختانه این امکانو دارم که نسبتاً سفرهای زیادی میکنم، ولی خودم هم اگر که وقت آزادی داشته باشم ترجیح میدم تو این زمینه باشه. فعالیت‌های ورزشی رو سعی میکنم، اینو واقعا توصیه میکنم به خانم‌ها برای اینکه واقعا مهمه. حالا ما که توی به اصطلاح این محدوده کار میکنیم که در ارتباط با سرطان، نحوه زندگی کردن خیلی خیلی نقش مهمی داره توی سلامتی، از جمله بروز بدخیمی ها. در نتیجه من فکر میکنم که به خصوص خانم‌ها که خیلی گرفتار میشن توی زندگیشون به خاطر اینکه همیشه خیلی در دسترس هستن و خیلی در واقع از خودشون میگذرن برای اینکه بتونن اون چه که در زندگی باید برای خانواده‌شون فراهم بکنن رو به وجود بیارن، ولی حتما این رو یه تیکه برای خودشون بذارن. مهمه که آدم یه چیزی برای خودش تو زندگی داشته باشه که مختص خودش باشه و فکر کنه که من این زمان کوچیک و هر چندم خیلی کوتاهه، روزی نیم ساعت، روزی یه ساعت، ولی اینو برای خودم دارم به خاطر سلامتی روحی و روانی خودم و سلامتی جسمی خودم که مطمئناً عوارضش یعنی فوایدش هم برمیگرده به خود آدم هم برمیگرده به خانواده. در نتیجه من فکر میکنم ورزش رو بذارن به هر شکلی که میشه، پیاده روی باشه، دوچرخه سواری باشه، هر چیزی که امکانش هست، برای هر کسی متفاوت، ورزش‌های سالمی هست یا هر چی، اینو حتما من برای خودم واقعا در نظر میگیرم. حتی زمانی که خیلی خیلی فشرده است کارم، سعی میکنم هر جور شده یه یه سوراخی داشته باشم برای این کار. اینو واقعا به طور مرتب انجام میدم و واقعا توصیه میکنم، چون خیلی روحیه آدمو عوض میکنه. توی زندگی به اصطلاح کاریم هم به خاطر اینکه اینا خیلی به هم مربوط هم، به هر حال نمیتونیم زندگی کاری و شخصی رو جدا کنیم. من به خصوص زمانی که توی ایران بودم، چون که مسئولیت بخش پاتولوژی رو داشتم و پاتولوژی رشته اولا که مقدار ناشناخته است، کار پاتولوژی در واقع اگه بخوام توی یه خط خلاصه کنم، تشخیص بیماری ها از طریق مطالعه میکروسکوپیه. در نتیجه مسئولیت فوق‌العاده سنگینیه. تشخیصی که شما میذارین اون چیزی هستش که پزشکا براش تصمیم میگیرن برای درمان بیماران. خب من چون مسئولیت بخشو داشتم، من یه خانمی بودم که تازه فارغ التحصیل شده بودم، سنم از خیلی از کسایی که پرسنل من بودن کمتر بود و مدیریت اینها رو در واقع یاد گرفتم. و این برای من درسته که سوال شما جنبه زندگی شخصی من داره، ولی این تجربه‌ای که من در طی 14-15 سال کار درمانی که توی ایران به خصوص انجام دادم داشتم، باعث شد که خیلی یاد بگیرم که چطور آدم کنترل بکنه به اصطلاح اون چیزی که حالا در اوبر دنیا بهش میگن منیجمنت مشکلاتی که پیش میاد، که من فکر کنم این به من خیلی کمک کرد که تو زندگی شخصی من در واقع یاد بگیرم که خودم رو کنترل کنم، محیطم رو بتونم باهاش خودم رو تطبیق بدم. و شاید به همین خاطره که من با این که من خیلی سالهای بیشتر عمرم و قسمت بسیار بزرگی از عمرم رو تو ایران بودم و الان رفتم از ایران، با این که خیلی از خیلی جهات اونجا متفاوت از کشور ما، ولی شاید بگم که این کمک هم کرد که یاد بگیرم که بتونم خودم رو، نه این که چیزی رو فراموش کنم از این، ولی بتونم خودم رو تطبیق بدم و توی